أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 41 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در مرور کتاب شریف مکیال در دو قسمت پیش می رفتیم. قسمت اول از ابتدای کتاب بود، در قسمت دوم هم از بخش کمالات، حرف کاف، قسمت کمالات آن حضرت رو شروع کرده بود. اگر اجازه بدید همراه با یه مقداری پرسش و پاسخ، برای اینکه بزرگوارانی هم که در جلسات پیشین تشریف داشتن تسلطشون رو به بحث بر ما به نمایش بگذارند، با چند تا سوال شروع میکنیم بحث رو از قسمت ابتدایی کتاب. بزرگواران قاعدتا باید کتاب رو داشته باشن، اگر کسی هم خلاصه کتاب رو نداره فایل پی دی افش رو من براتون ارسال کردم، ضمن اون که انشالله در اولین فرصت تهیه میفرمایید. خب بزرگواران که تشریف داشتن بفهمند بخش اول کتاب مکیال چی میگفت و از بفرمایید میکروفونتون رو با پاسخ بدید. تو این قسمتی که داریم سوال میپرسیم وصل باشید که مشارکت در بحث بفرمایید. منتظرم که ببینم بخش اول کتاب چی بوده، منتظر جوابی.
ببخشید مکیال جلد چند؟
جلد اول دیگه. نه ببینید چاپاش با هم مختلفه.
صفحه چند؟
چاپ ها با هم مختلفه. من الان هنوز نگفتم چه صفحه رو باز بفرمایید. الان سوالم اینه. آه. کسانی که تا الان تو مجموع جلسات بودن،
جدیدم خواستم سوال کنم.
بزرگوارانی که اب نداره، هر کدوم بزرگوارانی که جدید آمدن هر سوالی به ذهنشون رسید بگن. کسانی که قبلا تشریف داشتن به ما الان کمک کنن در این که یک مختصات یا بحث در ذهن افراد جدید شکل بگیره، ذهن اونهایی هم که قبلا در کلاس بودن منظم بشه. بخش اول کتاب مکیال چی میگفت؟ بفرمایید.
ببخشید استاد، من الان کتاب دم دستم نیست، ولی تا اونجا که یادم درباره شباهت ها صحبت میشد.
نه
سلام وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بفهمید.
توی بخش اول فرمودید که ایمان بدون شناخت امام زمان علیه السلام تحقق نمیپذیره. خوب. و توی این مطلب هم دلایل عقلی هست هم دلایل نقلی. بعد هر کدوم از اینا رو شروع کردیم به توضیح دادن.
بله.
یعنی اول همه که مقدمه‌ای بر عقل گفتید، که گفتید
خب.
عقل
الان جزئیاتش نگیم،
عنایت و لطفی از طرف خداوند.
جزئیات چه الان نگین. ببینید پس تیترش
فهرستا رو بگم.
بله تیترش چی بود؟ شناخت امام زمان صلوات الله علیه واجب است. یه مجموعه دلائل عقلی بیان شد، یه مجموعه دلائل نقلی، حالا ذیلش توضیحاتی هم داده شد. بنابراین فعلا اگر کسی در این موضوع سوال داشته باشه، چه از اطرافیان ما چه از مخاطبان الان جلسه، بگه آقا واقعا ما برای چی باید نسبت به امام زمان شناخت داشته باشیم، میگیم خب این بحثش انجام شده، یا باید فایلای صوتیشو بشنون، یا اگر ابهام خارج از اون بحثا بود باید مطرح بفرمایند. در گام دوم مرحوم صاحب مکیال چی گفت تو بخش دوم؟ کسی غیر خانم مدرسی میتونه کمک کنه؟
بعد از سلایر نقلی و عقلی رو
یکی از بزرگواران هم پیغامایی که براشون میاد روی صدای ما اثر میذاره. بله بفهمه خانم نورشایی، بفهمه.
بعد از بخش دوم اثبات امامت امام زمان علیه السلام که بخش اولش احادیث، البته من کتاب جلومه، در فصل اول احادیث متواتر مطرح.
ما برای در واقع تفهیم مطلب گفتیم این بخش دوم نشان دهنده چیست؟ یه جمله فکر میکنم مهم میگفتیم، یعنی گفتیم بخش اول کتاب مکیال، بزرگوارانی که آشنای با کتاب مکیال نیستن، گفتیم بخش اول کتاب مکیال داره میگه آقا اون کسی که امام زمان هر عصری است که الان سالهاست امام عصر یک نفر است. اگر ما در زمان امام رضا علیه السلام بودیم، امام زمان اون عصر شناختش واجب بود. توجه کنید الان که ما در عصر امامت یک امام زمانی هستیم، در بخش دوم میاد اثبات میکنه که اون امامی که شناختش و معرفتش واجب است حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه است. ما ذیل این یه جمله گفتیم، اون جمله خیلی مهم بود. خودم بگم یا میگید؟ گفتیم این نشان میدهد که شیعه از ابتدا زیر بار حرف غیر مستدل یا به یه عبارتی حرف مفت نمی رود. این جمله رو اگه ننوشتین بنویسید تا بعد روش یه مانور بدین. ببینید صاحب مکیال به عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه کتاب نوشته راجع به امام زمان سلام الله علیه، یه مقدمه گذاشته عقلن و نقلن اثبات میکنه باید نسبت به حجت خدا که در اون زمان ولی شما و ولی امر شماست معرفت داشته باشید. خب ما میگیم چشم. بعد اینجا شیعه ویژگی خاص خودشو نشون میده، میگه آقا من شیعه زیر بار حرف مفت نمیروم. من اگر با دلیل عقلی و دلیل نقلی برم اثبات بشود که باید نسبت به امام حاضر خودم معرفت پیدا بکنم، باید بر من شما کامل کنید. باید بر من
تمام بشه
اثبات بشود که چه کسی اون امام مفترض و تا است. خب در مقابل این گفتیم دیدگاه اهل سنت چیه، پیروان مکتب خلفا چجوری بیان میکنن؟
پیروان مکتب خلفا حقانیت رو از آن خلیفه زمان میدونن.
آها یعنی اون امام و حجت میشود خلیفه. و وقت اینجا یه خلطی پیش میاد بین چی و چی؟
بین اصطلاح جایگاه دینی و خلافت سیاسی.
یه خود بهتر بگی.
و خلافت نه. البته خود... امامت
کلمه امامت استفاده کنید. یه خلطی پیش میاد بین امامت و خلافت، یعنی یه جوری امام میشود همون خلیفه، بعد هرچی شما حدیث نقلی و مباحث عقلی مطرح میکنید همه رو آویزون میکنن به اون خلیفه. الان اینجا اون نکته مهم روشن شد یا نه؟ خانم هدایتی تو یه دو خط بیان کنن خلاصه. خانم هدایتی عرض کردم توی دو خط بیان کنن این نکته ای رو که اینجا بهش توجه کردی. بفهم
شما فرقی که شیعه از طریق استدلال امامش رو انتخاب میکنه ولی پیروان مکتب خلفا همون خلیفه عصر رو امام خودشون میدونن. دیگه من اینجوری فهمیدم.
خب وقت اینجا اون خلطی که پیش میاد حالا اول کلی بحث میشه. اول چه مجموع مباحثی؟ بحث این که آقا این کسی که شما گفتی امام است اگر خلیفه نباشد آیا کاری مسئولیتی نقشی داره یا نداره؟ توجه کنید شما امامی که خلیفه نیست تو ذهن عوام و کسانی که بحثای اعتقادی رو دقیق تر بلد نباشن عملاً میشود عملاً میشود
مغلوب میشه.
نه به خود بهتر
هم هیچ کاره میشه دیگه.
آفرین. میشود هیچ کاره. ببینید اگر خلافت، حکومت، مسئولیت جامعه، اداره جامعه چه یک منطقه و یه ولایت کوچکی باشه، چه یه کشوری باشه، چه کل دنیا، اگر یه نفر شد مأمور و مسئول این خلافت و حکومت و حکمرانی، پس بعد ما راجع به دیگر شؤونش هم صحبت میکنیم. ولی اگر چنین جایگاهی نداشت، از نظر خیلی ها دیگه او در جایگاه خاصی نیست. به یه تعبیری نعوذ بالله امام زمان سلام الله علیه نه کاری دارن نه وظیفه‌ای دارن، یه گوشه نشستن دارن عبادت میکنن. بعد طرف مثلا با حضرت گاهی ممکنه شوخی هم بکنه، جوکم بسازه، بگه آقا مثلا ما گرفتاریم، معطل شما این، چه شما تشریف نمیارین، شما در خیمه خودتون نشستین، در منزل خودتون نشستین. خب یه پله بریم بالاتر، یه جمله طلایی دیگه بگیم، اینا بحثای امامتی شیعی بسیار عمیق است که خیلی از ماها بچه هامون دوروبریامون ها نمیدونن متاسفانه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید در ذهن جامعه امامت نزدیک به تسنن است، امامت نزدیک به سقیفه است، همسایه ساختمان سقیفه است، حالا اگه نگیم گاهی اوقات همون میشه. ما باید همیشه این سخن رو بگیم که حکومت و حکمرانی یکی از کوچکترین شؤون امامت است. یکی از کوچکترین شؤون امامت حکومت و حکمرانی. اگر کسی این قسمت رو سوال داره بفرمایید. خب این نکته مهمی بود که باید بهش توجه کنیم، ابهاماتی هم اگر داشت باید بهش بپردازیم. رسیدیم بخش سوم. در بخش سوم کتاب مکیال چیکار کردیم؟ در بخش سوم کتاب مکیال اومدیم گفتیم آقا این بزرگواری که نامش حجت ابن الحسن سلام الله علیه هست، این بزرگوار اثبات شد که همون امامی است که معرفتش بر ما واجب است. خب بعد از این گفتیم حالا آیا این بزرگوار بر ما و بر گردن ما حقی هم دارد یا ندارد؟ در قسمت سوم چند تا حق از اون بزرگوار گفته شد که این حقوق به چه معنا بود؟ مثلا شما نگاه کنید، حق اولی که بیان شد حق وجود و هستی بود. حق دوم چی بود؟ حق بقاء در دنیا. حق سوم حق قرابت و خیشاوندی با پیامبر که در اونجا بحث آیه مودت رو توضیح دادیم. حق چهارم حق منعم بر متنعم بود. حق پنجم حق واسطه نعمت بودن حضرت بود. حق ششم حق پدر بر فرزند. حق هفتم حق آقا و ارباب بر بنده. حق هشتم حق عالم بر متعلم. حق نهم حق امام بر رعیت. آقای صاحب مکیال، چرا این حقوق رو در ابتدا برای ما برشمردی؟ مرحوم صاحب مکیال به یه زبانی داره به ما میگه ببین اصلا الان وارد این که خوب است برای مولایت دعا کنی یا به امامت توجه داشته باشی هنوز من نشدم. وقتی کسی برگردن تو حق حیات داره، آیا تو میتوانی از او غافل باشی یا نه؟ وقتی کسی حق سرپرستی و ولایت و اربابی و بزرگی و سروری بر تو داره، حقشو داره، نه که خودش همینجوری اومده گفته من بزرگتر شمام، لطفا یه مدتی از من پیروی بکنید. نه، این حق را تکوینن خدا به او داده است. آیا میشه تو از او غفلت بکنی یا نمیشه؟ پس در بخش سوم مرحوم صاحب مکیال داره میگه بابا اصلا من همینجا کتاب را تمام میکنم. فرض کنید 9 تا 10 تا یا 8 تا یا 6 تا حق می نویسم که این حقوق خیلی بر شما مؤثره. حق زندگی، حق بقاست. به یه عبارتی هر کدام شما حاضرید هر چه دارید بدهید در لحظه آخر که شما رو برگردونن. خب حالا یه نفری وجودش و حضورش موجب حضور و حیات شماست. حالا یه همچین کسی جا داره ازش غفلت بکنی، ازش دور بیفتی؟ اگر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه میگه نه، بحث وجدانیه. یکی از تفاوت‌های بحث‌های معارفی اهل بیت علیهم السلام، بحث‌های انبیا، بحث‌های روایی با بحث‌هایی که برای شما استدلال می‌کنه، دلیل میاره، 10 جلسه 15 جلسه می‌خواد یه موضوعی رو بر شما اثبات بکنه، در همینه که شما اینجا وجدان می‌کنید. یعنی چون تو تکالیفمون بوده تو جلسات قبل، بزرگوارانی که تشریف داشتن خوانده اند، اونهایی هم که ما میپیوندن انشالله میخوانن تا این قسمتهایی رو که تدریس میکنیم، در واقع تدریس که نه، با هم دیگه مرور میکنیم. اگر هر کدام از این حقوق رو آدم بشینه فکر کنه، او که به شما گفتن فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است، منظور فکر کردن راجع به حل مسئله فیزیک لااقل همیشه نیست. حالا یه موقع حل یه مسئله فیزیکی مؤثر در حیات عده‌ای از شیعیان امیرالمومنین، حالا اون ممکنه به این حساب و کتاب بیاد، ولی حواسمون باشه حدیثش هم معمولا حفظیم. پس تفکر راجع به حقوق امام زمان تکلیف 1 جلسه 41. ناظم جلسه لطف بفرمایند تکلیف 1 رو بنویسند. بر هر کدام از حقوق 9 گانه‌ای که در کتاب شریف مکیال و در فصل سوم آمده است، در طول هفته بنشینیم و فکر کنیم. زمان تعیین نمی‌کنیم، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، هر چقدر. متن کتاب مکیال را اگر نخواندم بخوانم، حدیث ذیلش را اگر ندیدم ببینم، بعد بشینم فکر کنم. حق امام بر رعیت یعنی چی؟ تفکر کنم در حقوق امام زمان برگردن ما. یه جمله مشهوریه، همه تون میتوانید بگید. حق هر جایی حق هست در مقابلش یه چی هم هست. میتونید کنار
باطل.
بله؟
باطل، حق و باطل.
نه کنار صفم میتونن بعضیا تایپ کنن اگر بخوان، همه میتونن ببینن. هر جا حقی هست چه چیزی هست؟ تکلیفی هست. تکلیف یعنی چی؟ یعنی اگر پدر برگردن شما حقی داره، شما نسبت به او تکلیفی دارید. اگر من نشستم فکر کردم حق ششم امام زمان برگردن خودم را حق ابوت حضرت دیدم، اگر این رو نشستم تأمل کردم که اگر بزرگواران خاطرشون باشه اشاره کردیم اونهایی که بودن، میگیم برای بقیه مرور شه، کنار حق ششم اینو تو کتاب مکیالشون نوشتن این یک بحث تعارفی نیست، حق پدر بر فرزندی امام زمان. مثلا اینجوری نیست بگیم بله امام زمان پدرند، بله خب دیگه چیکار کنیم، باید دنبال یه بزرگتری بگردیم، امام زمان شدن بزرگتر ما. نه، ما اینو اثبات میکنیم. در این قسمت 6 تا روایت در این زمینه آمده. هر جا حقی هست تکلیفی هم هست. پس اگر گفتن کسی به گردن شما حق داره، شما باید بگردی ببینی آیا تو هم نسبت به او تکلیفی داری یا نداری. جلسه پیش یه شعری خواندیم، گفتیم یه حقی را استاد به ما یاد نداده. چی بود اون حقه؟
یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
جلسه پیش گفتیم یک حقی را استاد به ما یاد نداده، اون حق چی بود؟ در ذیل کتاب آداب تعلیم و تربیت.
آها، من غایب بودم.
حق استاد نکو دانستن حیف که استاد من، معلم کلاس دوم دبستان من، معلم سوم راهنمایی من، معلم دینی من، معلم قرآن من به من یاد نداد. وقتی گفتن حق استاد بر شاگرد، یعنی اگر از طریق امام زمان معرفتی به شما میرسد که تا به الان رسیده است، من نسبت به امام زمان یه تکلیفی دارم. اگر گفتند حق قرابت و خویشاوندی پیغمبر یکی از حقوق امام زمان است، یعنی من نسبت به این حق یه تکلیفی دارم. الا المودت فی القربا، حق ایجاد میشه تکلیف میآورد. خب اگر اینجا سوالی هست بفرمایید، اگر نه وارد بخش چهارم از کتاب شریف مکیال میشیم. ضمن این که من فکر میکنم اگر سرعتم در بیان زیاده بگید، اگر مشکلی در صدا هست بگید. بعضی از بزرگوارانم که با این برنامه و اسکایپ آشناترن، اگر راهنمایی میخوان به دوستاشون بکنن تو این چند دقیقه بفرماین که اگر کسی به صدای بهتری دسترسی پیدا کنه، تصویر بهتری داشته باشه، بگن به هم کمک کنن. من یه چند دقیقه صبر میکنم، هم اگر نکته هست بگید، بله، هم اگر کسی سوالی داره مطلبی بفرمایید. خب با یک تأخیر در میانه کار که یه خورده به جهت تغییر شکل ارائه برنامه بود، بحث رو ادامه میدیم با تقدیم صلواتی به وجود مقدس بی بی زینب کبری سلام الله علیها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه مريمات وعلى محمد
وعجل استاذ ببخشید یه سوالی بود.
بفهم
عبودید که هر کجا حقی اثبات بشه تکلیفی بر کردن ما می آید، بعد برای طرف مقابلمون هم مسئولیت آور دیگه.
یعنی در واقع اون مسئولیت الان طرف حقه نیستا. اونی که شما دارید میگید اینه که مثلا او کسی که حق داره یه مسئولیتی هم داره، ولی من الان منظورم مسئولیت فردی است که مکلفه. چون ما الان در نظام امامت داریم صحبت میکنیم،
متوجه شدم.
با مسئولیت امام
برای ما شد.
بله،
ما تکلیفی هم گردنمون میآورد.
درست
حق برای ما عقلن.
بله
سوال ما این هستش که در مقابل، برای طرف مقابلمون که اینجا وجود مقدس حضرت هستن،
بله،
مسئولیت آور
مسئولیت حضرت
مسئولیت رو بدونه که من به این حق برسم یا نرسم، یا حقش رو به جا بیارم یا نیاورم، این مسئولیت رو انجام میده حضرت.
به یه عبارت بهتر، مسئولیت حضرت در قبال کسی است که این حق را به او داده است، نه اینکه حضرت باید به من پاسخگو باشند. یه جمله غلطی از یکی از این مسئولین سیاسی مدتی پیش طرح شده بود که در فضای مجازی هم پخش شد. ایشون برای اینکه بگوید که همه کس و همه چیز را می شود نقد کرد، اسم امام زمان سلام الله علیه هم آورد، گفت بله حضرت هم میشه نقد کرد. امام زمان نسبت به خدای متعال و دستوری که خدای متعال داده است به او و انجام وظایفی که نسبت به خدا دارد مسئول است، نه اینکه من اجازه دارم از امام زمان سوال بپرسم و او را نسبت به مسئولیتش مؤاخذه یا تنبیه یا تشویق کنم. چون داریم راجع به امام اعصی علیه السلام صحبت میکنیم، حالا من همینو میارمش پایین تر، میگم یک پدر و مادر که حق به گردن فرزند داره، مسئولیتش در قبال کیست؟ در قبال کسی است که این مسئولیت رو بهش، این حق رو به گردنش گذاشته. پس اون مسئول پاسخگویی به خداست، نه که یه پسری برگرده به باباش بگه حالا که تو حق به گردن من داری، چنین وظایفی هم داری، چرا اونجا اسم منو فلان مدرسه ننوشتی. یعنی یه خورده تو بحثای اجتماعی این قاطی شده، یعنی یه عده‌ای میگن حقی هست، مسئولیت هست، باید پاسخگو من باشه. خب من اگر یه خورده بیام پایین تر راجع به فرزند و والدین، این بحث پیش میاد و مشکل. یه خورده بریم بالاتر، خدای متعال به گردن ما حق داره، آیا نسبت به ما مسئولیتی داره؟ امام زمان نسبت به خدا و اوامر خدا مسئول است، بله، ولی امام زمان نسبت به من مسئول به پاسخگوییه؟ نه، او حق داره، من مکلف به انجام تکلیفم.
چه صدایی
میاد؟ صداتون بگید، صحبت کنید.
برای همین میگه خداوند مقام لایسأل داره.
بله درست. خب اینم هم سوال خوبی بود، هم به بهانه این سوال ما یک حرف به اصطلاح مهم دیگری را اینجا عرض کردیم. چون ببینید تو نظامات اجتماعی، تو نظامات تبلیغی گاهی اوقات یه چیزای گفته میشه. ما الان مسئول به اصطلاح این رسانه و اون برنامه نیستیم، ما به بحثای اعتقادی کدومش درسته کدومش ایراد داره. این که این جمله رو گفتن یا آقای فلانی گفت یا آقای ب گفت یا آقای جیم گفت، اونش الان برای ما مهم نیست. اما مهم اینه که وقتی میگن حقی دارد بعد میگن خب وقتی حق داره باید پاسخگو هم باشه، بعد من همینو به امام زمانم نسبت میدم. امام زمان بگردن من حق داره، بله، باید به من پاسخگو باشه، نه، امام زمان نسبت من لزوم نداره پاسخ بده. برای وجدانی شدنش توجه کنید در بحث وجدان چقدر تمرکز میشود کرد. برای وجدانی شدن میگیم آقا شما بگردن فرزندتون حق دارید، آیا شما پاسخگوی وظایفتون نسبت به او باید باشید؟ نه، شما وظیفتون رو انجام دادین، خوش با حالتون، پاسخگوی خدایید. وظیفتون رو انجام ندادید، بچه شما لااقل فعلا در دنیا در نظام جاری نمیتونه شما رو مؤاخذه بکنه. پدر مثلا برای چی من این کار کردی اون کار نکردی؟ تو موظف به انجام تکالیف خودتی، منم یه حقی به گردن تو دارم که تو باید برآورده بکنی. برآورده کردن حق پدر وظیفه توست، حتی اگر پدر وظایفش رو انجام ندهد و مادر هم همینطور. رسیدیم ابتدای بحث قسمت چهارم، بخش چهارم و کتاب شریف مکیال، که جمله اول این بخش رو در یک جلسه خواندیم، الان مجدد با همدیگه میخوانیم. مرحوم صاحب مکیال میگه اموری در اینجا بیان میشود، من دارم طبق کتاب خودم در صفحه 68 میخوانم. بعضی ها کتابشون با کتاب من مشابهه، بعضی هم صفحاتش عقب جلوه. میتونید خودتون صفحات کتاب خودتون یا چاپ کتاب خودتون رو برای دوستانتون هم یادداشت بفرمایید. مرحوم صاحب مکیال میگه اموری در اینجا بیان میشود که اگر یکی از آنها در کسی یافت شود. فکر کنم یه نفر داره مامانشو صدا میکنه، بله، یا باید صدا رو قطع کنن یا باید جواب بچه رو بده. اموری در اینجا بیان میشود که اگر یکی از آنها در کسی یافت شود، بر ماست که برای او دعا کنیم به حکم عقل یا شرع یا فطرت انسانی و یا خوی حیوانی. نوشتن در چاپ جدید صفحه 81، یعنی در چاپی که دیگران اون کتاب رو داره. ما به این جمله توجه کردیم، مفصلم راجبش صحبت کردیم. بزرگوارانی که تازه به جمع ما ملحق شدن بر این جمله تأمل کنن. من یه بار دیگه این جمله رو بخونم به یه ادبیات دیگری. مرحوم صاحب مکیال میگوید من میخوام راجع به یه چیزایی الان حرف بزنم، میخوام یه نکته هایی بگم، میخوام یه ویژگی هایی رو بیان کنم که اگر یکی از اونها در کسی یافت بشه، بر ما لازم است عقلن و شرعن و فطرتن که بر او دعا کنی. مثلا قبل از این که هنو بحث وارد بشم و دارم مثاله رو میگه، ایشون در حرف الف که بعد میاد اینو به صورت حروف الف بایی بیان میکنه، ایشون در حرف الف میگه ایمان به خدا. خب توجه کنین، میگه آقا عقلن شرعن و بر اساس فطرت اگر کسی ایمان به خدای متعال داشت، ایمان حقیقی دیگه، نه ایمانهای ظاهری، ایمان حقیقی که در واقع ایمان به ولایت خدا و ولایت نبی خدا و ولایت حجت خداست، در او بود، باید براش دعا کرد. میگه من اینا رو عقلن و نقلن و فطرتن بر شما ثابت میکنم. خب میگه آقا من بخشی از کتابم رو، نزدیک به نیمی از این مجموعه رو، اختصاص دادم به بیان ویژگی هایی که هر یک دونش موجب دعای بر صاحب اون ویژگی میشه. حالا تو یه بچه شیعه که همه این ویژگی ها آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری یا تو تنها داری، تو یه بچه شیعه برای امام زمانت، حجت عصرت، به این میزان دعا میکنی یا نمیکنی؟ و شما تصور بکنید اگر خدا به ما توفیق بده ما مجموعه اینا رو با هم بخونیم، شاید اگه تنها باشیم مثلا بخشی هم ماها حوصله نکنه اینا رو بخونن، ما مجموعه اینا رو با هم بخونیم، روایاتشو بخونیم، استدلالای عقلیشو بخونیم، حاشیه‌هاشو بخونیم، بعد همیشه این جمله تو ذهنمون باشه از این قسمت آغازین بحث قسمت چهارم، میگه هر یه دونش در هر کسی باشه بر تو لازمه که دعاش کنی، همش در وجود امام زمان جمع شده، نهایت تو شده یه دونه دعای فرج که اونم خدا بیامرزه اونایی که یادمون دادن. یه بار برای بعضی از دوستان در کلاس دیگری عرض کردم، گفتم من این فایل صوتی رو نشنیدم، ولی کسی که شنیده بود تعریف میکرد، میگفت آقا من یه فایل صوتی شنیدم در زمانی در مشهد در مسجد گوهرشاد سخنران بالای منبر دعای اللهم کن لولی یک را شمرده شمرده میخواند تا مردم چون حفظ نیستند باهاش بخوانند و با هم یه دعای فرج خوانده باشند. امروز به لطف صاحب الزمان بچه 4 ساله و 5 ساله امام دعای فرج بلده بخونه. اما آیا این یه دونه دعای فرجی که میخواند چقدرش با حضور قلبه، چقدرش با توجهه، چقدرش با معنویته، چقدرش با اخلاصه، این در مقابل این همه جایگاه و مطلبی که راجع به امام زمان سلام الله علیه وجود داره نسبت به ما و جایگاه خود حضرت در عالم خلقت، این دعای فرج من کاری میکنه؟ حالا با این مقدمه که میخوایم هر یه دونشو که شمردیم با همدیگه مطلب رو متذکر بشیم، بابا اگر کسی غیر امام زمان همین ویژگی رو داشت باید براش دعا میکردی، این ویژگی که در امام زمان در شکل اکمل و اتم میشه. حرف الف، یک، ایمان به خداوند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی خدا رو شکر کنیم که در این لحظات نشسته ایم و داریم راجع به امام زمان سلام الله علیه با هم گفتگو میکنیم، داریم به امام زمان فکر میکنیم. شما بیاید در علوم جدید در مباحث روانشناختی نگاه کنید، میگه به چی فکر میکنی؟ ما گاهی به صورت اغراق‌آمیزی ممکنه در یه جلساتی این رو بیان بکنیم، مثلا میگیم بگو به چی فکر میکنی، ساعتها زمانهایی که فکر میکنی فکراتو بنویس، بعد من تو را تحلیل کنم. یه گام جلوتر میره میگه نگو به چی فکر میکنی با اختیار، به هر آنچه بی اختیار فکر میکنی، در خواب فکر میکنی، اونا رو تعریف کن تا من تو را تحلیل کنم. عزیزان ما الان با اختیار خودمون ولی به لطف خدا به توفیق خدا نشسته ایم، داریم به چیزی میاندیشیم که همه عالم وجود صدقه سر او نفس میکشند، داریم به آخرین ذخیره خدای متعال میاندیشیم، ما داریم به گل سرسبد عالم وجود میاندیشیم، ما داریم به کسی میاندیشیم که وقتی پرده ها رو از مقابل فرشتگان در عصر عاشورا کنار زدند، همه انوار مقدسه در عبادت خدا بودند، یکی از اونها ایستاده بود به قیام و خدای متعال فرمود ای ملائکه من که از خون گلوی علی اصغر، از اربن اربا شدن علی اکبر به خروش آمده اید، من به واسطه این که به عبادت من قیام کرده است انتقام خون حسین رو میگیرم. گل سرسبد عالم خلقت. یه روزی بود لحظه جدایی بی بی زینب سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام، حضرت سید الشهدا فرمودند زینب جان پدر ما هم، پدر بزرگمون هم رفت، پدرمون هم رفت، مادرمون هم رفت، برادرمون هم رفت، اما تو اقا بیتابی نکردی. حالا من با تعابیر خودم عرض میکنم، بیبی زینب سلام الله علیها فرمودن وقتی مادرمون رفت، من دلخوش بودم که امیر المؤمنین و امام مجتبی و حسین سلام الله علیه مجمعین هستند. وقتی امیر المؤمنین رفت دلخوش به تو و به امام مجتبی بودم. اکنون که تو داری میری دیگه دلخوش به چه باشم و دلخوش به چه کسی باشم؟ یه روزی هنوز اهل بیت علیهم السلام نیامده بودند در ظاهر به دنیا. امروز که ما نشسته ایم هر کدامشون به شکلی از دنیا رفته اند. یکیشون مونده و خدا به من و شما توفیق داده که امروز بنشینیم و به او فکر کنیم اصلاً من نه دست استغاثه به سوی تو بلند می کنم که همه وجودم استغاثه است، نه حاجت به تو اعلام می کنم که همه وجودم حاجته، نه به تو با زبانم التماس می کنم که همه وجودم التماسه. من کاری می کنم غیر از اینها. من در مقابل این لطف تو خضوع می کنم با تمام وجود که به من اجازه داده ای لحظاتی از عمرم را به تو فکر کنم. اصلا جنس حرف اینجا متفاوته. یه نفر میره میگه یا امام رضا این حاجتم، یه نفر میگه یا امام رضا من اومدم زیارت از طرف فلانی، اومدم ثوابشم برسه به روح فلانی، یه نفر میره میسته میگه من تو را میخواهم از تو، کار با کارت ندارم، من چی کار دارم و من چه میفهمم که یا صاحب از زمان تو چه کاره عالمی؟ عقول بشر، عقول عقلای بشر ناکام از درک مقام امامت و حجت اللهی تو هم. اما آقا من با تمام وجودم ممنونتم که به من اجازه دادی تو این لحظات به تو بیاندیشم. بزرگواران یه سالی میاد همین لحظات ما نیستیم، این قدر دانستن داره ها. چند سال پیش یه همچین لحظاتی مرحوم پدر من داشت تشییع میشد، همین لحظات، همون لحظات اگر اذن بهش داده بودند که زندگی بکنه و امروز بود، برترین کاری که میتونست بکنه چی بود؟ میتوانست بهترین کاری که میتوانست بکنه به تعبیر امام صادق علیه السلام این بود که دور وجود مقدس امام زمان بگرده، فدایی امام زمان باشه، به امام زمان نگاه کنه، به امام زمان فکر کنه، به امام زمان توجه کنه، بهترین کار بود. الان این توفیق رو به ما دادن. تا کی خدا رو شکر کنیم؟ بس برای این شکر این لحظات. پس بسیار بگیم، بعد سجده های نمازمون بگیم، تو نمازمون بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بعضیامون این توفیق به خواهرمون ندادن، این توفیق رو به داداشمون ندادن، این توفیق رو به دخترمون ندادن، این توفیق رو به همسرمون ندادن که در این لحظات و آنات به امام زمان فکر کنه. ببینید این که به چی فکر میکنه رو، این جمله رو از من شنیدید، این که به چی فکر میکنه مهم نیست، مهم اینه که الان به امام زمان فکر نمیکنه، الان عمرش رو برای امام زمان صرف نمیکنه، مهم اینه. توجه کنیم به حدیث امام رضا، میگه یبن شبیب، بابا اشکت میخواد جاری بشه، دلت از چیزی گرفته، غمی به دلت آمده، مشکلی برات پیش آمده، هر چی میخوای اشک جاری بشه فب کلل حسین. میگه هر بهانه‌ای پیدا شد تو یه جوری توجه بده دلت رو و فکرت رو و نگاهت رو به امام زمان. این ادبیات، بعضی هم میگن آقا این ادبیات برای فلان جوون فلان جامعه ما یا فلان بزرگتر جامعه ما غریبه است، او بی توفیقی اونه، بیسعادتی اونه. ای که به چی فکر میکنه، ای که راجع به چی داره الان حرف میزنه، او مهم نیست. مهم اینه که الان راجع به بهترین چیز عالم سخن نمیگه و لطف خدا شامل حال ما شده که الان به نیکوترین، به زیباترین، به برترین، به عزیزترین، به عابدترین، به نورانیترین، به زیباترین، به ترینهای نیکوی عالم داریم فکر میکنیم و توجه میکنیم. در طول هفته آینده اون لحظاتیمون بهترین لحظاته که داریم به حقوق امام زمان نسبت به خودمون فکر میکنیم. بهترین لحظاتمون اون لحظاتیه که داریم برای اون وجود مقدس دعا میکنیم. ما که چیز نیستیم. یه مثالیه، یه وقتایی برای نوجوانا من میگفتم این رو، یه مثالیه، یکی از شماها یا همه تون اگر تونستی توی نفته این کار رو با این توجه انجام بدید، اون موقعی که فکر کردیم خیلی دیگه الان ما یه چیزی هستیم، برید یه نقشه کره زمینی پیدا کنید، نقشه کره زمین، نقشه قاره آسیا نگاه کنید، بگردید و بسم الله الرحمن الرحیم قربت الله بگردید، خودتون رو پیدا کنید. خب تو کره زمین خودتون رو پیدا نمیتونید بکنید، تو آسیا نمیتونید، تو خاورمیانه نمیتونید، تو ایران نمیتونید، تو شهر تهران نمیتونید، جزئی تر بکنن تو محله خودتون نمیتونید. یه سوزن میخوام بزنم روی نقشه اونجا که خودمم، بعد ببین تو چی هستی؟ تو یه بشر، به یه تعبیری، حالا مضمون یک روایتی، به یکی از انبیاء الهی گفتن این پشه به چه دردی میخوره؟ گو این پشه، یا به یکی از انبیاء بود، یکی از اصحاب اهل بیت الان تردید کرد، گفت این پشه مأموریت داره. گفتن مأموریتش چیه؟ گفت مأموریتش اینه که سلاطین و کبرای عالم رو زمین بزنه. گفت چجوری؟ گفت اینجوری که بره تو بینی یکیشون که شنیدید که اون حاکم ستمگر یه پشه ای رفت تو بینیش، میگفت با پتک بزنید تو سر من بلکه این دردی که در مغز من آمده برطرف بشه. با پتک میزدن تو سرش، قصد دادن تا مرد. گفت پشه رو خدا خلق کرده برای این که بزرگان و متکبران رو زمین بزنه. یه ویروسی که هنوز کسی نمیشناسدش، این میاد تا به من بشر بگه ببین بدبخت تو چیزی نیستی، انقدر نگو من، انقدر نگو من، همه تونو فلج میکنم، همه تونو فلج میکنم. توجه کنید این جمله رو ما نرفتیم الان در بیمارستان در جمع کسانی که چنین گرفتاری دارن یا عزیزانشون اینجوری شدن بگیم ما که داغشون افزون بشه، نه، داریم الان توی جلسه اعتقادی برای کسانی که الحمدلله به لطف صاحب الزمان مبتلا نشدن میگیم ببین چه جوری هممون به دست پاچکی افتادیم. وقت من برای امام زمان تعیین تکلیف میکنم، من برای حجت خدا خط و نشون میکشم، من برای امام زمان میگم تو این، من این، تو اینجوری میخوای، من اینجوری میخوام، تو اونجوری میگی، من اینجوری میگم. ایمان به خداوند شایسته است که انسان برای مؤمنین دعا کند، چون که همکیش و همعقیده هستند با او و این مطلب به حکم عقل و شرع ثابت است. حالا اگر این گونه است، دعا کردن برای آن بزرگوار که سالار مؤمنین است بر ما لازم است. چند تا روایت زیلش آورده، روایت یکش رو با همدیگه بخوان. یکی از خانومهایی که کتاب دم دستشون هست میکروفونشون رو باز کنن، این روایت اول رو بخوانن.
ببخشی صفحه چند هستش الان؟
الان طبق کتاب من صفحه 69، طبق اون چاپ دیگری که بعضی بزرگواران دارن صفحه 82 باید باشه.
استاد بخونم؟
بفرما. خود حدیث رو دیگه از اونجایی که فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند.
بله. فرمودند هیچ مؤمنی برای مرد یا زن نکند مگر آنکه خداوند متعال آنچه که او برای آنها خواسته است مانند او برگرداند. از طرف هر مرد یا زن مؤمنی که از اول روزگار تا روز قیامت آمده و که روز قیامت بنده مؤمنی را دستور دهند تا به آتش افکنده شود و او را می کشند تا به دوزخ، ولی مؤمنین و مؤمنات عرضه می دارند پروردگارا این همان شخصی است که برای شفاعت ما را درباره او بپذیر. پس خداوند شفاعت آنها را درباره او قبول می فرماید و او نجات می یابد.
ممنون. این تیکه اول خواهد. این تیکه اول روایت رو دقت کنید. هیچ مؤمنی برای مرد یا زن مؤمنی دعا نکند مگر آن که خداوند متعال آنچه که او برای آنها خواسته مانند آن را به سوی او برگرداند. از طرف هر مرد یا زن مؤمنی که از اول روزگار تا روز قیامت آمده یا خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در دعاتون بگید خدایا هر کس در زمره مؤمنین است با حساب کتاب تو، نه با حساب کتاب من، من نه کسی را بهشتی میکنم نه کسی را جهنمی میکنم، اگر جایی هم گفتیم این فرد حتما ملعون است حتما جهنمی است بر اساس مستندات و نصوص قرآنی و رواییه، ما از پیش خودمون در دین خدا که نباید حرف بزنیم که. اگر کسی عرضه بدارد خدایا هر کس در نظام عالم تو جزو مؤمنین است و دستش از این دنیا کوتاه شده، خدایا همین امروز میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها بفرما، خدا به تعداد همه این زنان و مؤمنان، زنان و مردان که مؤمنند از اول روزگار تا قیامت، یعنی اگر دعا شامل حال گذشتگان بود از اول دنیا تا این لحظه هر که از دنیا رفته، اگه گفت خدایا هر مؤمنی را که در درگاه تو مؤمن شناخته میشه خدایا بهش خیر عنایت کن، اصلا شما درگاه رحمت خدا رو ببین چه خبره. میگن نیمه ماه رجبه، روز رحمت خداست، روز توبه است، روز استغفاره، روز اشکه، روز انابه است. رحمت خدا رو ببین، امروز اگر شما برای همه مؤمنین دعا کردید زنده و مردشون، خدا چجوری جبران میکنه؟ این رحمت خداست، این رحمت خداست. از این رحمت خدا باید برای آدم ها گفت. در روایت قدسی داره که بگو برای مردم نعمتهایی که من بهشون دادم، یکی از نعمتهای خدا بر مردم همین رحمتشه. یه روایتی گذاشته بودم اینجا براتون بخونم، بله یه صلوات خط بفرمایید. از امام صادق علیه السلام: پس من دارم در ذیل بحث ایمان به خدا در کتاب شریف مکیال ذیل حدیث اول یه توضیحی را تکمیلی میگم با توجه به عظمت رحمت خدا. یعنی کسانی که دارن جزوه می نویسن مشخص باشه که این توضیح یه خوب نگند وسطش این ذکر یا ارحم الراحمین ربط به چی داشت. وجود روایت اول، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند متعال ملکی دارد به نام اسماعیل که در آسمان دنیا ساکن است. هنگامی که بنده ای 7 مرتبه بگوید یا ارحم الراحمین، این فرشته مأمور است از سمت خدا که میگوید خداوند ارحم الراحمین صدای تو را شنید، پس حاجت خود را بخواه. روایت دوم، از وجود مقدس علی ابن الحسین زین العابدین علیه الصلوات و السلام، نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر شنیدند که شخصی میگفت یا ارحم الراحمین، حضرت دست گذاشتند بر شانش و فرمودند اکنون خداوند ارحم الراحمین نظر رحمت خود را به سوی تو افکنده است، پس حاجت خود را از او بخواه. البته معنای حاجت خواستن و اجابت دعا را باید بالاخره برای اطرافیان، بچه‌ها، بزرگترها بگیم، ولی الان عرضمون اونجا نیست، اگه کسی ابهام داشت اونو بپرسه عرض میکن. روایت دیگر در ذیل این بحث، وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 88، از مولایمان حضرت امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند پدرم برای حاجت به سجده رفتند بدون اینکه در نماز باشند یا رکوع نمایند. حاجتی حضرت برایشون پیش آمد، بدون اینکه حضرت نماز بخوانند رفتن به سجده، پس 7 مرتبه در سجده فرمودند یا ارحم الراحمین، سپس حاجت خود را می فرمودند. پس فرمودند کسی 7 مرتبه یا ارحم الراحمین نمی گوید مگر آن که خداوند متعال می فرماید من ارحم الراحمین هستم، حاجت خود را بخواه. خدای به این خوبی کجا پیدا میشه؟ اصلاً خدا نمیگه تو آلوده‌ای، گرفتاری‌های قبلی تو با من تصفیه نکردی، بی‌نمازی ها، بد اعتقادی ها. نه، من ارحم الراحمینم، بگو چی کار داری؟ بگو من پاسخت بدم. مشابه همین راجب نام شریف یارب است که اگر کسی خدای متعال را 10 مرتبه با تعبیر یارب بخواند، خطاب میرسه لبیک عبدی ما حاجتک. خیلی خدای خوبیه. یه کار کنیم بچه هامون با این خدا دوست باشن، یه کار کنیم خودمون با این خدا مأنوس باشیم. انس ما با این خدا اطرافیان ما را هم اگر خدا بهشون توفیق بده مأنوس میکنه. صدا داریم الان؟ از کجا صدا نداشتیم؟ از کجا صدا نداشتیم بگی؟
سجده.
بله. الان اگه تنظیم ادامه بله بله من روایت سومو مجدد عرض میکنم. روایت از امام صادق علیه السلام که دارن از احوال پدرشون میفرمایند، میگن پدرم برای حاجت به سجده میرفتند بدون اینکه در نماز باشند یا رکوع نمایند. یعنی حضرت بدون اینکه در نماز باشن یا مقدماتی را برای سجده رفتن طی بکنند، حاجتی براشون حاصل میشد، به سجده میرفتن. در سجده 7 مرتبه میفرمودند یا ارحم الراحمین، سپس حاجت خود را میفرمودند. بعد حضرت میگفتند، یعنی وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، میفرمودند کسی 7 مرتبه یا ارحم الراحمین نمیگوید مگر آن که خداوند متعال می‌فرماید من ارحم الراحمین هستم، حاجت خود را بخواه. سه تا روایت درباره ذکر ارحم الراحمین و خواندن خدا با این ذکر شریف عرض کردیم و متذکر شدم که ما شبیه این روایات را درباره نام شریف رب هم داریم که در روایات آمده که اگر کسی خدا را با نام یا رب صدا بزند انقدر که نفسش تمام بشه، یا رب 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 یا رب، حالا هر چند تا بشود. و در برخی از روایات هم تعداد فرمودن، مثلا 10 مرتبه بگوید. خطاب به او می شود که لبیک عبدی ما حاجتک. این خدای ارحم الراحمین که اگر شما امروز و فردا و هر زمانی در افطارهای ماه مبارک رمضان در لحظه افطار دست به دعا بلند کنید، بگید خدایا من برای سرور مؤمنین دعا میکنم، برای بزرگ مؤمنین دعا میکنم، خدا چه رحمتی شامل حال شما خواهد کرد در حالی که در روایت شریف میگوید اگر شما برای 2 مؤمن دیگه مثل قد و قواره خردمند و امثال او دعا کنید، نه خودتون. یعنی بگید این مؤمن گناهکار آلوده بیچاره این بدبخت، خدا انقدر مهربان است شما برای همچین آدم مفلوک گناهکاری دعا کنید برای شما چجور جبران میکنه؟ اگر برای همه مؤمنین دعا کنید چجور دعا میکنه؟ حالا ببین شما برای سرور مؤمنین دعا کنید، برای آقای مؤمنین دعا کنی که دعای او دعای برای همه است، فرج او گشایش برای همه است، حضور او نزول رحمت برای همه است، ظهور او آغاز آسایش و راحتی برای همه است. خدای ارحم الراحمین میخواد چه کنه؟ ما نمیخوایم تو حساب کتاب 2-4 با خدا بیفتیم خدا من این گفتم تو هم الان اینقدر به من اجر میدی. ما میخوایم با این توجه به این روایات معرفتمون به ذات مقدس ربوبی انشالله به عنایت خودشون افزون بشود. روایت دوم از این قسمت رو خودتون میخوانید، روایت طولانی تریست. نکته دوم که امر به معروف است، ایشون اشاره کرده که در جای دیگری در بحث نهی از منکر دربارش سخن خواهد گفت. میرسیم به ابتدای نکته سوم در ذیل حرف الف، اجابت دعای ما به برکت آن حضرت. اون فرصت استراحتی رو که میدادیم در جلسات گذشته، الان اون فرصت استراحت رو داشته باشیم. کسایی که روزه هستن دیگه، خب بندگان خدا کسی نیست دیگه الان بهشون تعارف بکنه، بنابراین لطفاً روزه بمانند، یه وقت خودشون به خودشون تعارف نکنن، ما هم هیچ اصراری نمی کنیم. کسانی هم که روزه نیستن میتوانن یک آب گوارایی بنوشند و به هر حال یه چایی اگه بر خودشون دم کردن میل کنند، و اگر همسر گرامی در منزل تشریف دارن احوالی ازشون بپرسن. تا چند دقیقه دیگه، الان 11:18 است، مثلا یه 7-8 استراحت بفرمایید، دوباره متصل میشویم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.